بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام صلواتي ورحمته از تأخیر ورودم هم عذرخواهی میکنم. رو پیشبینی ما اون مسیری که همیشه 40 دقیقه طول بودیم و 110 دقیقه زودتر راه افتادیم، ولی بازم با تأخیر رسید، ببخشید. موضوع بحث ما فقهای منافق و تخریب چهره سید الشهدا علیه السلام است. چون چند شبی جمع‌بندی مباحث گذشته رو داشتیم، یه تذکری رو که در جلسات اولیه این بحث داده بودیم رو به نظرم رسید که باید در این دهه دوم هم تکرار میکردم برای عزیزانی که قسمت اول رو نشنیدن. اونم این هست که ممکنه این سوال پیش بیاد که آقا فقهای منافق عنوان خیلی حساسیت برانگیزیه، حالا مثلا عالمان سوء چرا نگفتی؟ چرا فقهای منافق؟ علتش این هست که همونطوری که برای حقیر نسخه قلابی نیست، کاشانی قلابی شما جایی پیدا نمی کنی، ولی برای انبیا قلابی داریم فراوان، متنبیا کسانی هن که ادعای نبوت می کرد. چرا برای بنده قلابی نیست، برای پیغمبر قلابی است؟ برای اینکه ذریب نفوذی که نبی داره فرق داره. من کیم اصلا؟ هیچ. ذریب نفوذ او میتونه خیزش درست کنه، جنبش درست کنه، سرمایه اجتماعی ایجاد کنه، حق رو باطل نشون بده، باطل رو حق نشون بده. لذا میاد در لباس یه نبی، مثلا میشه مسیلمه کذاب، سجاح، طلیحه، اینایی که انبیاء دروغینن. از وجود مبارک امام زمان ارواح و نافذه هم الان نسخه تقلبیش نمیدونم، ولی شک ندارم تعداد افرادی که الان در زندان مشغول نوشیدن آب خنک هستن دو رقمی هستن. کسایی که میگن ما امام زمان هستیم، قلابی من و جسارتا شما خیلی به درد کسی نمیخوره، ولی مهدی سلام الله علیه و روحی لوال فدا چرا؟ تا دلتون بخواد مهدی دروغین داریم. شیعه و سنی اگر بخوایم مهدیان دروغین رو در از صدر اسلام تا حالا لیست کنیم، شاید 500 تا مهم و غیر مهم بشه اسم برد و تو تاریخ پیدا کرد. یکی از محققین تاریخ 500 صفحه لیست کرده اسامی و مختصری از زندگی مهدیان دروغین رو. چرا؟ چون وجود امام زمان ارواح و نافذه که یه حقیقت حق محضه، هر چقدر که اون حقیقت محض کارکرد داره مردم رو به سمت حق بکشونه، به سمت هدایت ببره، همونقدر هم نسخه قلابیش میتونه ضربه بزنه. همین الان که من و شما با هم داریم گفتگو میکنیم، که حالا چون این مقدمه رو گفتم یه سوال من به او بزنم، در بعضی از استانهای ما الان درگیر یک شخصیت هم که او رو فرزند امام زمان میدونه. همین الان که شما داریم هم صحبت میکنیم، قلابی بنده هیچ کارکردی نداره، قلابی امام زمان کارکرد داره. همین الان در بعضی از استانهای ما عده‌ای خیال میکنن که یه فردی فرزند امام زمان و مهدی دوم و معصومه. وقتی تو مباحث شبهات میخوان تو اون استان کار کنن، به جای اینکه به وهابیت پاسخ بدن، به سکولارها پاسخ بدن، میان بحث راجبه وجود مبارک امام زمان و نسخه قلابیش مطرح میکنن، چون اونجا مردم گرفتارن، عده‌ای از جوانان درگیر شدن، بعضی باور کردن. حالا این اگه فرصت کردم یه اشاره به شخصش میکنم که چجوری داره تبلیغ میکنه. همینطور فقیه، نه ما خدای نکرده بخوایم فقها رو تخریب کنیم. اگر فقهای منافق رو میگیم به خاطر اینکه فقیه جایگاه ویژه داره که قلابیش خطرناکه، همونطور که قلابی امام زمان خطرناکه. وقتی از مهدی دروغین صحبت میکنن که نمیخوان به امام زمان روحی لولفدا جسارت کنن، اتفاقا چون ایشون ذریب نفوذ داره، قدرت داره، قبله آماله، نسخه قلابیش خطرناکه. میگن یه شخص بی ارزشی بود که قلابیش به درد نمیخورد. تعبیر ما اینه که برای پیاز قلابی درست نمیکنن، طلا جواهره که بدلشو میسازن. بعد یه قیمتی قدری چیزی داشته باشه. لذا اگر بحث فقهای منافق مطرح میشه، خدای نکرده ابدا، کسی نباید ذهنش به این سمت بره که ما میخواستیم اصل فقیه رو و فقاهت رو بکوبیم. میخواستیم بگیم این جایگاه به این شأن، به این رفیعی دارای همچین جلال قدری، اگر مدعی دروغینی لباس فقاهت تنش کنه میتونه سرنگون کنه مردم رو، از این جهت خطرناکه. شبهای گذشتم گاهی به مناسبت توضیح دادیم، همونطوری که فقیه میتونه مردم رو به سمت دین ببره، کار کس دیگری نیست، همونطور نسخه قلابیش هم میتونه مردم رو بیچاره کنه، که ما این شبها راجع به این گروه داریم با هم صحبت میکنیم. بنابراین عنوان مباحثمون اگر حساس هست، خب موضوع حساس، آخه موضوع حساس، موضوع خیلی حساسه. توانمندی که یک عالم سو در لباس فقاهت در تخریب اسلام داره، ابدا کس دیگری نداره. دیگران هم که میخوان خرابکاری کنن لباس فقاهت به تنشون میکنن ولو فقیه نباشن. مثال بزنم، مثلا غزالی که خب فقیه بوده، فقیه شافعی بوده، از فقهای برجسته است. انصافا هم اگر کسی بگن در تاریخ اهل سنت 10 تا عالم بخوایم بشمونیم، شاید بشه غزالی رو که از اون 10 عالم شمرد، بلکه شاید از 5 عالم. یعنی ذریب نفوذ او در تاریخ اهل سنت بی‌نظیره. هزار ساله که تحت تاثیر او فلسفه رو کنار گذاشتن این جریان. بالاخره آدمی که یعنی فکرش نمرده، تطورم داشته زندگیش، ابتدا در فقه و اصول توانمند بوده، وقتی کتاب می نویسه اساتیدش زنده بودن، کتاب می نویسه اساتیدش به محاق میرن، یعنی کسی دیگه سراغ اساتیدش نمیره. حالا نمیخوام ذهن عزیزان رو درگیر کنم که مثلا منخول رو که می نویسه در اصول اول معالی جوینی میگه تو منو دفنم کردی، یعنی کسی دیگه کتابای ما رو نمیخونه. خب میدونی سنی هم نداشته، 55 سال کلن عمر کرده، سال 450 تا 505. سلس آخر زندگیش هم تازه فقه و اصول کار نداشته. این نبوغش رو نشون میده دیگه. حوالی 40 سالگی و قبل از 40 سالگی فقه و اصول رو میبوسه میذاره کنار، با این حال هنوز آثار فقهی اصولی او هزار سال محل مداقه است. آدم تو 30-40 سالگی هنوز پخته نشده، این نبوغشو نشون میده. بعد میزنه تو فضای تصوف، اما هنوز اون افکاره هست. متاسفانه تو ادبیات ما، مباحث ادبی ما، غزالی به خاطر نبوغش خیلی تجلیل شده، همینطور به خاطر کتاب مهمی که در اخلاق داره به اسم احیاء علوم الدین، که ترجمهش به فارسی و تلخیصش هم خودش انجام داده، اسمش کیمیای سعادت. وقت نیست، وگرنه مواردی رو عرض می‌کردم که بعضی از عالمان برجسته ما در اخلاق که اینا اساتید بزرگ حوزه بودن و فقهای برجسته بودن، رو اعتمادی که به این غزالی کردن، گاهی اباطیل و کتاب‌های اخلاقی ما راه پیدا کرده از حرفای او. مرحوم فیض کاشانی علی الله مقامه و شریف تهذیب کرده این کتاب رو، در 8 جلد چاپ کرده به اسم المحجة البیضاء. این همونیه که یه شب عرض کردیم که یحرم علی الواعظ، بر واعظ حرامه. چی حرامه؟ نقل مقتل حسین ابن علی حرام است. چرا؟ چون یحیج الناس علی بغض الصحابه. آخرای عمرش زده تو فضای عرفان و تصوف و اخلاق. نگاه کنید دانشمند اگر بخواد مردم رو خراب کنه چی میگه؟ چجوری از یزید دفاع میکنه؟ میگه شما وقتی روزخانی نقل میکنید، خب مردم نسبت به ابا عبدالله الحسین منفعل میشن، اشکشون جاری میشه، محبتم که دارن، نوه پیغمبرم که هست، بعد نسبت به قاتلان او چی میشن؟ بغض پیدا میکنن طبیعتا. خب این به این طرز فجیعی کشتن، اینقدر بی انصافی کردن، اینقدر نامردی کردن. بعد توی قاتلای ابا عبدالله الحسین بعضی از صحابه وجود دارن. آیا رواست انسان به صحابه پیغمبر جسارت کنن؟ بیزاری به جویه؟ از کجا که اینا توبه نکرده باشن؟ آقا میبینی میزنه تو اخلاق، داره درس اخلاق میده، ولی مقابل امام حسین وایستاد. حتی همون یزید هم از کجا معلوم که خبر داشته این از قتل حسین؟ این در شام بوده، اونا در کوفه بودن و نزدیک کوفه بودن، اینا خبر نداشتن. مثل امروز که فضای مجازی نبوده، به اسمش کشتن، اصلا معلوم نیست امر کرده به قتل. حالا امرم کرده، آقا خدا نمیبخشه اگه توبه کنی؟ نمیبخشه. کدوم گناهی که توبه کنی خدا نمیبخشه؟ یه زنم چاشنیش کرم الهی رو، خدا کریمه، توبه میکنی توبت رو میپذیره. حالا شاید هم اگر هم فهمیده یا نفهمیده توبه کرده. آیا شما یقین دارید یزید توبه نکرده؟ یقین؟ کجا یقین داری؟ چطور احتیاط؟ آقا احتیاط باید، آقا جان احتیاط بفرمایید، احتیاط بفرمایید، یه قدری احتیاط بفرمایید. داره اخلاق میگه، داره از یزید دفاع میکنه، با احتیاط بفرمایید. همه دوران ها اینطوری بوده. چند سال پیش که تنها نظامی که تاریخ به خودش یاد نداره که یه وقتی یه جمعی از شیعیان دور هم جمع شده باشن و یه فقیهی هم حکومت رو به دست گرفته باشه، اصلا یادش نمیاد شیعه. چند سال پیش که همه دنیا زورشون رو زدن که این نظام رو سرنگون کنن، که بعضی از آبرودارا میرفتن میگفتن آه یه حرفی بزنید، اگر این نظام سرنگون شه، آیه قرآن میفرماد که در سوره ممتحنه، در سوره ممتحنه یه عده‌ای که میترسیدن و مؤمن بودن، اینا یه نامه نوشته بودن به کفار، آقا سلام علیکم، ما همشهری بودیم قبلا، یادتونه که خاله ما با عمه شما رفاقتی هم داشته، آقا یه نامه مهربانانه ای نوشتن، با اینکه قبول نداشتن ها، مؤمن بودن، چون میفرماد یا ایها الذین آمنو، آقای مؤمنا، برای چی نامه محبت آمیز به کفار میفرستید؟ تلقون الیهم بالموده یا تسرون الیهم بالموده، در سوره ممتحنه مخفیانه میگی دوستت دارم. دوست نداری، میدونم دوست نداری، گرخیدی، ترسیدی، میترسی نکنه کفار بیان بزنن اسلامو نابود کنن، حالا ما رو پوستمونو میکنن. لذا میگه کاری نداره که یه حسابم سوئیس باز میکنیم، یه دفترم در دبی، ضرری نداره انشالله که این نظام بابرجا میمونه، اما اگرم نموند بالاخره ما که باید باشیم خدمت کنیم به اسلام و مسلم. مؤمنه، یعنی دوست نداره دشمن خدا رو، ولی میگه نقص ایمان داره، کافر نیست، منافق نیست، نقص ایمان داره. اومدیم و شکست خوردیم، حالا یه لبخندم میزنیم به اونا. بعدن نیاز به خداوند در قرآن میفرماد آقا جان اگر اینا بیان سراغ شما خیال نکن به اون یه نامه و دستخطی که شما دادی تو رو بی خیال میشن، اول بقیه رو میکشن بعد تو رو میکشن. با آیات ابتدای سوره ممتحنه نگاه بفرمایید، صادق مصدوق که حضرت حق و پیغمبر باشن میفرماد که اگر دستشون به اینا برسه شما رو هم میکوبن، اینطوری نیست که بی خیال شما بشن. وا ندید الکی، اعتماد نکنید به دشمن، اینطوری نیستش که بگی آقا ببین من یه نامه دادن، تو رو خائن ثابت میکنن، اول پوست تو رو میکنن، میگن تو با عقیده اونا بودی خیانت کردی، حالا که با مایی که ابدا برات عزتی قائل نیستن. گفتن آقا این دولت داره، نظام اسلامی داره سرنگون میشه، ببین دیگه، نگاه کن دوست و دشمنش که یکی از روش‌های فهمینه. ما دهه اول محرم توفیق داشتیم یه جو بحثمون تولی و تبری بود، نه از اون تولی و تبری هایی که به ذهن شما میرسه، یعنی به خلفا و اینا کار نداشتی. بحث تولی و تبری فقط بحث براءت از دشمنان درجه یک نیست، یعنی اعلام همبستگی با دوستان خدا، اعلام انزجار از دشمنان خدا، نه فقط اون دو سه تا دشمن اصلی اهل بیت. آقا این نظام اگر سرنگون بشه تو هم سرنگونت میکنن، ببین طرفدارای این جریان کیان، مخالفاش کیان. احتیاط میکرد یه جمله حرف بزنه. رصد بکنی شما میبینی بعضی وقتا فرد آدم خوبیه، اون آدم سرشناس آدم خوبیه، ولی کلید اظهار نظرش دست یکی دیگه است. هر وقت او کلیده بزنه اظهار نظر میکنه، هر جا بخوان این اظهار نظر میکنه، بقیه جا ساکته. مثلا یه نفر ادعا کرده امام حسین با یزید میخواسته به رفاقت کنه، غمزنا ساکتن الان. آقا شما که غم تو سرت میزنی میگی ما عشق امام حسین بیچارمون کرده، خب یه نفر هویت امام حسین رو نابود کرده، اینجا چرا ساکتی؟ شعائریون کجان الان؟ 11 روز از اون روزی که این آدم این توهین شنیع و به سید الشهدا کرده گذشته، چرا صدا در نمیاد؟ بعضی برای مسائل خیلی کوچکتر از این صداشون در میاد، برای 1/10 این مسئله صداشون در میاد. به اینجا که میرسن ابدا. اگه قبول دارید امام حسین و یزید با هم میتونستن رفاقت کنن، خب اعلام کنین مردم هم بدونن، مقلداتون هم برن عمل کنن. اگر باور نداری چرا ساکتی؟ 11 روز گذشته. نمیخوام مثال بزنم که ذهنتون سمت شخص خاصی نره، یعنی بعضی افرادن برای مسائلی که عشر معشار این 1/100 اینم اهمیت نداره موضع‌گیری گاهی میکنه. اینجا چرا ساکتی؟ شما میگی خبر نداره، من میگم کیه که حلقه خبر رسانی این آقاه که هر وقت بخواد دگمه رو میزنه، این راجع به مسئله خیلی کوچکی موضع گیری میکنه، هر وقت هم نخواد نمیکنه. قبل از محرم یه شخص دیگه ای از یه جریان سیاسی گفت ما از امام حسین گریه کردن یاد گرفتیم، از امام حسن کنسرت. معاذ الله. 3 ماه گذشت از اون روز، شعائریون، غم زنا، عشق حسین مجنونم کرده. خب عشق حسینی که شما رو به دفاع او وانداشته به تو سرتونم بخوره به درد نمیخوره، چه دردی میخوره؟ کوت اون عکس العمل شما. قرار نیست ما دور هم بشین بگیم بله آقا عبدالله ابن عمر در مسجد مینشست و ابا عبدالله حسین هم بود اونجا ترس میخورد، امیرالمومنین لعن میشد، این عبدالله ابن عمر ساکت بود. عبدالله مرگ برای همسایه خوبه، عبدالله ابن عمر ساکت باشه خیلی بده. 7-8 شب حرف زدیم. خب حالا اگه یکی دیگه داره هویت ابو عبدالله الحسین رو تخریب میکنه، شما ساکتی، که خب همون من نمیخوام بگم شما همونی ها، خب اون روشو داری پیش میگیری، اون منهاجو داری میری، چرا ساکتی؟ اینی که مثلا فرض بفرمایید آقا لخت بشن مردها در سینه زنی یا لخت نشن، ولی یه فقیه وقتی میخواست نهی کنه اینجا نه نهی تحریمی کرد نه نهی کراهتی، فرمود من میگم این کارو نکنید ولی نمیگم حرامه یا مکروه. حالا مفاسدی هم ممکنه بهش مترتب باشه، مثلا فیلمش منتشر باشه. خب حالا آقا شما هم قبول داری، خب برو انجام بده، اینجا هم که حکمی نکرده ولی فقیه، ولی چون اینجا ولی فقیه مطرحه، بعضی ولع دارن بزنن، اسم افرادو نمیبرن و جملاتشو نمیگن، ولی از این که طرف بیاد وسط سینه زنی یا آیت اللهی لخ بشه که اعلام مخالفت کنه مورد داشتیم، تا فحاشی مورد داشتیم، تازه اینجا که نگفته حرامه، رگ شعائرش کلوف شده. خب آقا اینجا که گفتن امام حسین میخواسته با یزید رفیق بشه، چرا صدا در نمیان؟ این واقعا اهمیتش از اون کمتره؟ اونجا که اونی که گفته که شلوغترین هیئت کشور تو بیت او دارن میگیرن، اون که هیئت دارن، روزه دارن، من نمیگم حالا کسی مخالف نباشه، اما اونجا اعلام موضع میکنه، حتی یه نفری به یکی از بزرگان یه نسبتی داده که انشالله دروغه، میگه هر کسی بگه در مجلس امام حسین لخ نشید مریضه، به مرجع توهین هم بکنید. حالا اینجا یه نفر پیدا شده از یه گروه سیاسی که میگه آقا امام حسین با یزید میخواست رفیق بشه، که این با چند تا آیه قرآن مخالف آخه، به چه غرضی همچین مزخرفی گفته شده؟ چرا ساکتی؟ حرفم بزنید میگن به مرجعیت توهین شده. اون ولی فقیه که حرف زد مرجع نبود. من تازه عرض میکنم اشکالی نداره اختلاف نظر کسی داشته باشه، اما نه اینکه دیگه بیای بگی مریض هر کی این حرفو زده، تازه نه اعلام حرمت کرده نه کراهت. اونجا چرا ساکتی؟ اینجا و اونجا نه، اونجا میای تو میدون، حتما جوونا لخت بشید. یعنی لخت شدن نشدن واقعا اینقدر مسئله مهمیه؟ حالا لطمه زدن بود آقا، یعنی اینجوری به صورت زدن، گریه کردن، اینا در روایات اومده دیگه، لخت شدن نشدن که در روایات نیومده که. حالا یه مرجعی هم نظری داده که اتفاقا حاکم شرعه، نمیخوایم عمل کنی دیگه، مبارزه و اعلام مبارزه و میتینگ سیاسی نداشت، اب نداره. من میگم انشاءالله از حب سید الشهدا داغ شده طرف، انشاءالله هیچ اشکالی نداره، اونجا به مرجعیت توهین نشو. اینجا که بحث رفاقت امام حسین و یزیده، یا آموزش کنسرت، انصافاً اگر اینو امریکایی‌ها میگفتن یا یه بهایی میگفت چی راجبش میگفتن که بگن کنسرت از کجا یاد گرفتن؟ از امام حسن معاذ الله. خب آقای مرجع اینجا چرا ساکتی؟ میگن توهین به مرجعیت نکنید. ما که توهین نکردیم، خب اقلن مناطشو بفرمایید، این کلید اعلام نظر شما کی آنه کی آف، ما بفهمیم کی آنه کی آفه. تو مسائل خیلی خیلی کوچیکتر شما اعلام موضع میکنید، خدا خیرتونم بده، طرفدار دارید، مردم بفهمن کدوم سمت دارن، اینجا چرا ساکتی؟ چه توجیهی هست؟ حرفم بزنید به مرجعیت توهین کردید، انگار که مرجعیت یه نفره. اگر بنابر یک نفر بود حق این بود که ولی فقیه بود دیگه، اون که داره جامعه رو اداره میکنه، اما اگر نیست که نیست، مراجع متعددن، معنی نداره که طرفداران یه مرجع به بقیه توهین کنن، خب ما از کجا بفهمیم غیرت دینی شما مجازی نیست؟ تو مسائل مهم فریاد نمیزنید، تو مسائل غیر مهم فریاد میزنید. اینو ما باید چیکار چطور بفهمیم؟ الان سل تفقهنه نه سل تعنت، لا تسل تعنتن. واقعا چطوره؟ واقعا چطوره؟ چیزای دیگه هم هست که نمیخوام بحث از این هم که گفتم حساس تر بشه واردش نمیشه. یعنی چون دیدم بعضی از رفقا پیام دادن آقا عنوان بحثتون حساسه. بله که حساسه، بله که حساسه. اشهد الله که کسی نه بنده قصدم این هست نه جرأت این دارم که به کسی اتهام نفاق بزنم، اما این جایگاه فقاهت جایگاه حساسیه. اگر کسی لباس فقاهت تنش کنه، خدای نکرده مهذب نباشه یا شایسته این مقام نباشه، ولو آدم شایسته‌ای باشه برای کارهای دیگه، این آسیب میزنه به جامعه. میشه با امام حسین مقابله کرد، حتی خودش ممکنه متوجه نشه. یه شخصی بود مرحوم امام رحمت الله علیه، نمیفرمود که تو خودت عمدن مثلا نفهمی میکنی، ولی میفرمود که خانه تو خانه ایه که 4 نفر میارن جلو تو مانوف میدن، تو علیه همه علما و اسلام حرف میزنی، منافقین دارن ادارت میکنن خبر نداری. نمونه بارز این هم کتاب خاطرات اون فرده. هر کس کتاب خاطرات اون آقا رو که به یکی از مراجع بخونه، به عنوان طنز اسم طلبه و حوزه بیاد میخنده، انقدر که بزرگان مراجع رو به دروغ تخریب کرده. یه وقتی مثلا فرض کنین توی قهوه خونه، تو تاکسی جایی مثلا یه عالمی رو میکومن، یه آدم میگه آقا حالا مثلا راننده یه بقالی، یه کسی، یه آدم ناشناسی، حالا این که راننده آدم بدی باشه، یعنی یه آدم عادی، یه آدمی که نمیشناسیم تقواشو، حالا یه حرفی هم پروند، اما یه نفر در لباس مرجعیت بیاد بزرگان حوزه نه فقط الان، 100 سال پیش هم تخریب کنه، بعد بی بی سی این خاطراتشو هی نقل کنن. آره ما گوشامون درازه، بی بی سی علاقه من شده تراجم علما رو در شبکهش هی پخش کنن، زندگی نامه علما رو، باش حتما همینطور. چون این خاطرات هر کسی بخونه بعضی از علما رو نسبت احمق بودن میده، در حالی که عده‌ای نقد کردن این خاطرات و دروغ بودنش رو نشون دادن، با وقایع تاریخی نمیسازه. اما حواستو جمع کن، کی داره تو رو اداره میکنه؟ اگر موضوع بحث موضوع حساسیه، بله چون حقیقتاً حساسه. یکی از رفقا دیشب یه روایتی من نشون داد، من رفتم اول تو حافظم بخشی از این بود، منتها باز رفتم ببینم علمای قبلتر هم نقل کردن یا نه. بله علمای قبل، حالا نمیگم روایت صحیح هست که صحیح السند نیست، روایت صحیح السند نیست، اما چون مثلا در احتجاج تبرسی نقل شده، احتجاج تبرسی کتابی که قابل اهمیته، مثلا خطبه قدیر امیرالمومنین هم که ما حفظ میکنیم، مثلا همین احتجاجه، کتاب مهمیه، نمیخوام بگم روایت صحیحه. همینطور در کتاب تفسیر منسوب به امام عسکری روح الله الفدا، که بنده قائل نیستم اون تفسیر امام عسکریه، کتاب مهمیه اونم، ولی تفسیر امام عسکری نیست، اینجا هم نقل شده. میگه آقا عالم سو و فقیه سو، فقیه هم میگه، خطرش برای دستگاه امام حسین از قاتلین امام حسین بیشتره. اتفاقا ما اینو توضیح دادیم، ممکن بود اگه کسی با توضیح ما رو نشنیده باشه میگه چطور ممکنه همچین چیزی یکی از یزید بزنه جلو. توضیح دادیم یزید کشت ولی نتونست دفاع کنه، ولی افرادی هن که میان میگن باید میکشتید حسین را شرعاً. خود او نتونست دفاع کنه، اما اون فقیه دفاع که میکنه هیچ میگه باید این کار واجب شرعیه. باقیش انشالله برای فردا شب. اون ماجرای امام زمان دروغین هم یه شب بهش اشاره میکنن، چون در این منطق کلی نفاقی که ما عرض کردیم جا میگیره. ما عرض کردیم در منطق کلی نفاق ادله منافق خواب و خاطره و قسمه. ایشون هم اینطوره، حتی یه چیزی هم جدید اضافه کرده که استخاره است. حالا عرض خواهم کرد. چراغ کم کنید متوسل بشید. امشب میخوایم متوسل به ذیل عنایت باب الحوائج سید الشهدا بشیم. سید الشهدا صلوات الله علیه برای هر شهیدی عکس العمل خاصی نشون داده. مثلا برای وجود مبارک قاسم بن حسن فرمودن دیدن این لحظه برام سخته، برای کسی دیگه ای نفرمودن. برای وجود مبارک ابوالفضل العباس انکسر الظهری فرمودن. اما برای وجود مبارک شیرخوارشون چیزی نفرمودن، جز اینی که میگن اون لحظه ای که من کوتاه کنم وقت شما رو امشب گرفتم، اون لحظه ای که در آغوش ابو عبدالله حسین بود. چند بار آقا امام حسین تو کربلا مورد داریم دارن صحبت میکنن، وسط صحبت ناامید میشن از ادامه صحبت. یکی اینجاست، داشتن صحبت میکردن. این قوم پلید اجازه ندادن حضرت حرفشون تموم بشه، حتی سخن به پایان برسه، کلامون عبد بشه، بعد پاسخ بدن. خدا لعنت کنه اون کسی رو که امام سجاد علیه السلام وقتی منحال میگه رفتم مدینه محضر حضرت، حضرت فرمودن که از کجا میام؟ گفتم آقا از کوفه میام. فرمود از مختار چه خبر؟ گفتم آقا الحمدلله قیامشو شروع کرده، بعضی از قتله رو هم به درک واصل کرده. فرمود از حرمله چطور؟ امام معصوم هیچ کینه توز نیست ابدا. ببینید چگونه دل حضرت رو سوزاندن اینا، خدا لعنت کنه حرمله رو. کلام حضرت هنوز منعقد نشده بود، داشت صحبت میکرد. دیدین شیرخوار خردسال با اون بدن ظریف در دست مبارکش در حال لرزیدن هست. قدیمی ها میگفتن زودی قنداق رو باز کرد، هر قنداق رو پاره کرد. یه جمله فقط فرمود، فرمود خدایا اگر قرار نصر تو بر ما نازل نشه بر ما صبر عطا کن. بعد فرمود که اگر تو صبر به ما عطا کنی دیدن این صحنه ها برای من آسان است. هون علی دارک ان حبست ان الناس، اگر قرار ما رو یاری نکنی به صورت طبیعی نظامی اینجا، برای من ساده است ولی به ما صبر بده. اینجا برای اولین بار و آخرین بار هست که در کربلا از آسمان برای ابا عبدالله الحسین پیام تسلیت اومد. این نشون میده حال حضرت خیلی وخیم شده که خطاب آمد یا حسین دع و یا حسین، حسین جان رهاش کن. فإن له مرضعا فی الجنه، همین الان در بهشت سیراب شد. این نشون میده جگر مولای ما رو سوزوندن که حضرت حق جل و علا تسلیت فرمود. حسین جان همین الان به اون چه میخواستی رسید این آقازاده تو، لذا برگشت. دلش نیومد مادر این طفل رو صدا کنه. اون مادر هم خیلی ها با ادب بود، خدا شاهده هر جا از ایشون نقل هست ابدا این نیست که راجع به طفل گریه کرده باشد، در حالی که طبیعیه. خدا نیاره اگر کسی همچین حالتی برای طفلش اتفاق بیفته، هم تشنگی هم اینطوری مظلومانه صدایی نداشت که ناله بزنه. برای هر کسی اتفاق بیفته، ما برای خدای نکرده قریب هم اتفاق بیفته تحمل نمی کنیم. مردم ما سال گذشته وقتی یه طفلی غرق شد توی از این مهاجران سوریه، در آب غرق شد، بدن اون طفل اومد به ساحل، نه ما، همه دنیا گریه کردن. حالا ببینید مادر اون بچه چی میکشه، ولی وجود مبارک رباب نیامد جلو. سید الشهدا هم شاید خجالت کشید. لذا اینجوری هست که فرمود خودی هیا زینب، زینب جان که این روزا داری علمداری میکنی، فرمانده سپاه امام حسین و امام سجادی الان. فرمود زینب جان بگیرش، یه قبر کوچکی کرد. خوارزمی میگه تا این بدن مبارک شیرخوار رو تو قبر گذاشت، قبر پر خون شد، نمیدونم چطوری برگشت. امام هادی به ما یاد داده اینو بگیم که این کلام آخرم باشه، شما رو به فیض برسونه. فرمود السلام علی عبدالله الرضی، این سلام به این آقازاده، سلام بر تو ای عبدالله، ای شیرخوار المرمی سریع. معمولا اگر کسی رو بخوام سرنگون کنن باید ضربه مهلکی بهش بزنن، اینجا امام هادی فرمود به تو تیر که اصابت شد سرنگون شدی. المرمی السری المتشحط دمن المصعد دمه الى السما، سلام بر تو که مولای ما سید الشهدا بازم حرمت نگه داشت، نگذاش خونه تو روی زمین بریزه. خیلی امام حسین آقا سرمایه گذاری برای هدایت ما کرده. من این دهه از اول محرم امسال خیلی این جمله منو مشغول کرده که ما با امام حسین میگیم السلام علی المحتسب الصابر، سلام بر تو که در راه خدا سرمایه گذاری کردی و صبر کردی. اینجا هم مولای ما نفرین نکرد، خون با آسمون پاشید. بعد امام هادی میفرمود این نشون میده که تا قیامت این حب باید کنارشون بغض باشه. فرمود لعن الله رامیه و قاتله. حال مجلس مساعد نیست من روزه باز بخونم، وگرنه شباهت قتل علی اصغر سلام الله علیه و سید الشهدا را عرض میکردم. فرمود لعن الله رامیه و قاتله، خدا اون تیراندازی که منجر به شهادتت شد، حرمله ابن کاهل الاسدی، خدا این حرمله رو لعنت کنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.